و در وضعیت دشوار اقتصادی به سر میبرند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا UN میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
اگه یک چیزی باشه ما هم درست کنم، اما اولادکم بخوره یک دن نباشه چیز درست کنم.
صابره که در سال جاری خورشیدی از ایران به افغانستان بازگشته است میگوید خانوادهش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و اکنون با فرارسیدن ماه رمضان غذای کافی برای سحر و افطار در اختیار ندارند. او دوشنبه 4 اوت برابر با ششم رمضان به رادیو آزادی گفت که با خانواده 6 نفرش در شهر شبرغان ولایت جوزجان در یک خانه خرابه به سر میبرد و از زمان بازگشت به افغانستان تا کنون هیچگونه کمک دریافت نکردند. با گفته او نبود کار و افزایش هزینه‌های زندگی وضعیت معیشتی خانواده‌اش را بیش از پیش دشوار ساخته است.
شوهر من میره سر کار، هیچ چیزی پیدا نمیشه، میگه مرا کار نمیبره، نه خانه میشینم، نه در داره، نه سر دارم، گفتاری هم هیچ چیزی نیست. تا این همه شامزان دادن منتظر میشینم که یگان تا یگان ذره غذا میتیم، این همه سری هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم، همه تفلک مریضم است، هیچی درست نمیکنم، نیست در میدان هیچی نیست.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواد تا به آنان کمک کنند. همچنین انیسا مادر 4 فرزند و از مهاجران بازگشته از پاکستان میگوید که از حدود 1 سال به این سو در یک خانه کرایه‌ای در کابل زندگی میکند. برای فرزندانش به دلیل نداشتن درآمد، بیکاری و مشکلات اقتصادی غذای کافی برای سحر و افطار فراهم نمیتواند. با گفته او با فرارسیدن ماه رمضان این مشکلات بیش از پیش محسوس شده است.
بعد از برگشت ما از پاکستان زندگی برای ما بسیار دشوار شده. بیکاری و نداشتن درآمد ثابت ما را در تنگنای سختی قرار داده. این ماه مبارک رمضان ماه صبر و برکت است. به ما با نگرانی و اشک میگذره. فرزندان تازه به سن روزه گرفتن رسیده، با شوق و ایمان روزه میگیرن، اما گاه گاه شکم و گرسنه نمیشینن. ما به عنوان یک مادر وقتی میبینم برای سحری و افطاریشان غذای درست کافی آماده کردن نمیتونم، در برابرشان خود شرمنده احساس میکنم.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. این سازمان همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در صفحه یک خود نوشته که جنگ، بحران های مکرر و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و ماه رمضان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. همچنان عرفات جمال سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روز قبل در یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل متحد درباره ادامه زندگی پناهجویان بازگشته به افغانستان بسیار نگران است. او افزود که از ابتدای سال 2026 تا وسط ماه فوریه 150,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و در سال 2025 میلادی 2.9 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند. UNHCR پیش از این در گزارش خود گفته که ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. هرچند حکومت طالبان وعده کرده که برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان کمک‌های مالی، سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی فراهم می‌کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از خانواده‌های بازگشته کمک‌های کافی دریافت نکردند و در وضعیت دشوار معیشتی با کمبود شدید غذا، پول و امکانات زندگی روبرو هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت‌های لازم محروم کرده است. بر اساس معلومات دانش‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، تنها روز شنبه 2 اوت 3463 مهاجر افغان از مسیرهای مختلف از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که ذکر نشدن نامشان در خانواده و اجتماع هویت و شخصیت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. آنان میگویند که این مسئله باعث میشه احساس حذف و بی اهمیت بودن کنند، اما در مقابل برخی شهروندان این رفتار را به احترامی به زنان نمیدانند و آن را بخشی از سنت های اجتماعی میدانند. اینکه فعالان حقوق زن و عالمان دین در این باره چی میگویند بیشتر در این گزارش میشنویم.
نام بردن از زنان در تعاملات روزمره و مناسبات اجتماعی در افغانستان هنوز هم معمول نیست، رفتاری که به گفته شماری از زنان و دختران ریشه در باورهای سنتی و نگاه مردسالارانه دارد. صفیه یکی از ساکنان کابل میگوید این نوع برخورد هویت فردی زنان را نادیده میگیرد.
وقتی یک دختر بچه که ازدواج میکنه کلنم بچه خانم خو میمونه چی قسم صدا کنه، چرا که او هنوز اولاد دار نشده که بخواد به نام اولادش صدا کنه. یکی اگه نام خودشم بگیره یک مشکل برخورد تیز و تند در طرف فامیل میشه. من اکثرا که موجه شدم یا میگه اه، مثلا نمیگه خانم یا عزیزم از خجالت، از شرم. یعنی ای که یک خانم خوب با احترام صدا کنه به نظر خودش پیش فامیلش یک قسم شرم است.
مرسل از هرات نیز از تجربه مشابه خود چنین میگوید.
در فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه اما که خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنن پسرشان. عنعنات و رواجی را که ما شنیدیم، من اینجا تجربه دارم، بعضی مردا میگه اشتکای ما، نمیگه خانم ما یا مادر اولادا. دیگه در این روبرو هستیم، من تا کسایی که تحصیل یافته هستن، روشن فکر هستن، اونها اما نام خودم و خانم خود صدا میکنن.
در مقابل شماری از شهروندان این کار را بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌دانند و می‌گویند هدف آن به احترامی به زنان نیست، بلکه حفظ عرف و جلوگیری از حساسیت‌های اجتماعی است. توقیان کارمند یک شفاخانه در ولایت سمنگان هرچند نام نبردن زنان را موجه می‌داند، اما می‌گوید این مسئله در بیشتر مناطق افغانستان رایج است و به عنوان یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده تلقی می‌شود.
چون جامعه ما، مردم ما چون مذهبی و سنتی هستند، معمولا به نام مادر اولادها یا مادر فرزندشان، مثلا خود ما شخصا بچه مصور است، مادر مصور میگم، یا خانم مثلا ما رو به نام پدر مصور صدا میکنه. و حتی بعضی وقتا که ما در شفاخانه هستیم، وقتی که شوهرشان نام خانمایشان رو پرسان میگونیم، اونا تا شرم میشن، به اصطلاح نامشان نمیگن به ما. وقتی ما چندین مردا را پرسان کردیم، با وجودی که میشناسیم خانمایش، بازم نام میشه غلط به ما میگه، به عنوان یک فرهنگی نادرست و ناپسند است.
با این حال فعالان حقوق زن معتقدند که این سنت هویت و جایگاه زنان را تضعیف میکند و به تقویت تبعیض جنسیتی منجر میشود. ناهید مسعودی یکی از این فعالان برای رادیو آزادی گفت که اصلاح این فرهنگ باید از خانه و خانواده آغاز شود و با آموزش، آگاهی رسانی و تغییر باورهای مرد سالارانه همراه باشد.
در اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن و بقیه از نام زن انکار میکنن. باید کار شود که مسئله ادامه پیدا نکنه و هر زن دختر افغانستان به نام هویت خودش ذکر شود، تا هویت اصلی که همون نامش هست از جامعه اجتماع و فضای عمومی محو نشه. ابتدا ما باید این کار از خود، خانواده خود، مبارزه علیه باورهایی که زن به عنوان یک شخصیت وابسته نه مستقل شناسایی میکنه شروع کنیم.
برخی منتقدان میگویند این رویکرد نه تنها در تعاملات روزمره، بلکه در بسیاری از کارت‌های عروسی و اعلامیه‌های فاتحه نیز دیده می‌شود، به طوری که به جای نام عروس از عنوان‌های مانند دختر خانواده یا عروس خانواده استفاده می‌شود و معمولاً نام زن متوفا یا زنانی که با فرد متوفا مرتبطند مانند همسر، مادر، خواهر یا دختر ذکر نمی‌شود. به باور آنان این رفتار هویت فردی زنان را در مهم‌ترین رویدادهای زندگی از ازدواج تا سوگواری نادیده میگیرد. با این حال شماری از عالمان دین تاکید میکنند که رسم و رواج‌های اجتماعی قابل بازنگری اند و از نگاه اسلامی احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که نام زنان همانند مردان به گونه آشکار در جامعه و مناسبات رسمی گفته و نوشته شود. فضل هادی وزین یکی از این عالمان میگوید نام بردن از زنان در اسلام هیچ مانع شرعی ندارد.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، نه تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایراد داشته باشی در نوشته چی در گفتار. ای که نام زن عیب باشه و یک نوع عار تلقی شه و ای از عادات جاهلیت است که به هیچ وجه درست نیست، جزی از رسم و رواج های نادرست در جامعه است و باید اهل علم، دانشمندان در این قسمت توجه بکنن که نام گرفته شه.
با وجود تاکید عالمان دین بر ضرورت نام بردن از زنان، این بحث در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. حدود 9 سال پیش کمپاین تحت عنوان نامم کجاست در رسانه های اجتماعی را اندازی شد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه های اجتماعی با حمایت از آن نام مادران، همسران، خواهران و دختران خود را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ادامه این تلاش ها کمیته قوانین کابینه افغانستان در جمهوری مخلوع نیز طرحی برای درج نام مادر در تذکره های شهروندان ارائه کرد. با این حال پس از تحول سیاسی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان این بحث عملا متوقف شد و در بسیاری از بخش‌های جامعه نام بردن از زنان همچنان به عنوان تابو باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که همه ما و شما میدانیم، هوش مصنوعی یا AI در سالهای اخیر رشدی فوق‌العاده داشته و حتی پای هوش مصنوعی در بیشتر فعالیت‌های روزانه ما و شما دخیل است، که از جمله ایجاد و یا تهیه تصویر و ویدیوها. اما یا میتوانه تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بدین؟ در اصل اطلاعات آدرس دیجیتالی که تصاویر ساختگی میتونن به سرعت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام‌ها و نظریات شما
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، پانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. و جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنیم. سیب
من نمی خواهیم که بسیار تیوریک و آمیز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم یک خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنه، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیسم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار را برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون صورت دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی دوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت برای افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهای پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارن، یکی متمم دیگه هستن، یکی دیگر تعمل میکنن، یکی دیگر تقویه میکنن، تشویق میکنن. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش کتگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجا بزیره میکنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاد دانا، حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی که اینا با هم بشینند و همکاری حکومت همینطور پیاده های خود را پروگرام های خود را واضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق و اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یک مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنند تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که هر یک تعداد و امنیت ما سرمقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم و غیر فعالیت های زرمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم. بسه که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، ارزش چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شوه. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید، ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بسا مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه من است، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، دوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است، هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره، اینی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باش انجام شد، بدون از اینکه فکر کنن که من مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برحق به دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیاز مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که این سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات شورای وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز حالا جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشن.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالعه بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
آمدم با این دل دیوانه میزنم.